أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. حدیث فوق العاده که برای شما هم عرض کرده بودم، حضرت صادق علیه السلام از قول رسول خدا نقل کردند که از صلات و میزانون من وفا استوفیا، نماز میزان است، ترازوی همه چیز. هر کی این میزان را پر کند، بهرش کامل است. من وفا، کسی که وفا کند، کامل کند این ترازو را، بهرش کامل می شود. چیزای دیگر رو نگفتم. در میان اعمال نماز میزان است، روزه میزان نیست، حج، خمس، زکات میزان نیست، میزان نمازه. اگه این نماز رو شما درست انجام بدهی، همه اعمال شما را با حساب اون محاسبه میکنن. اگر این قیمتش قیمت درجه یکیست، روزه شما را هم با قیمت درجه یک میخرند، حج شما را هم با قیمت درجه یک میخرند، جهاد شما را، زکات شما را، خمس شما را. یه ذره بیشتر از این عرض کنیم که شخصیت آدم را هم با این میزان میسنجند. شخصیت شما را هم با این میزان میسنجند. اگر نماز درست خوانده است، شخصیتش هم درست است و مقبول است. یادتون باشه توی دعای وضو عرض کردم اللهم انی اسالک تمام الوضو، یه وضوی تمام. وضوی تمام یعنی چی؟ وقتی آدم صحیح وضوشو صحیح میگیره، از نظر پیکر این وضو تمامه. اما بعدم فرموندم که به تمام الصلاه، تمام نماز، وضوی تمام، نماز تمام، و بعد به تمام رضوانک، تمام رضای تو را. یعنی تمام نماز آدم را به تمام رضوان الهی میرساند. یک کسانی در بهشت به رضوان میرسند، یک کسانی در بهشت به رضوان میرسند. این رضوان به چه درجه ایست؟ درجه رضای خدا از اونها به درجه نمازشونه، به درجه وضوشونه. اگر وضو رو تونست تمام بگیرد، اگر نماز رو تمام بخواند، وقت به تمام رضوان میرسد. با هم پیوند دارن، تمام الوضو و تمام الصلاح و تمام رضوانش. میخواستم عرض کنم این دعاهای وضو رو یاد بگیرین، هنگام وضو بخونین. 3-4 تا جمله است دیگه. 3-4 تا جمله است، اما همش تقریبا همش یادآور قیامته. روز قیامت یا من با روی سفید وارد میشوم، و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله. یه سر غرق رحمت هست، آنها که صورتهاشون سفید است. اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله، و اما الذین اسودت وجوههم. اونا چی میشن؟ چه بلایی سرشون میاد؟ اونا که روشون سیاهه، اینا که روشون سفیده. این حالا تو دعای صورتت که داری شما میشوری، میگه اللهم بیض وجهی. خب پس یه یادآور قیامته. بعد دست راست رو که میشویی، خدای نامی عمل من را به دست راستم بده. اللهم اعطنی کتابی به یمینی. بعد دست چپ رو که میشویی، میگی اللهم لا تعطنی کتابی به شمالی. بعد سر رو که مس میکنی، اللهم غشنی به رحمت که و برکات که و عفو که. تو بعضی جاها عافیت کم داره و عافیت که. و بعد وضو بخشید. بعد از مسح سر، مسح پا، اللهم چی؟ ثبت اقدامی علی الصراط. یعنی تقریبا همش با قیامت قرینه. یه ساعتی، یه لحظاتی در طول روز شما به یاد قیامتی. یاد قیامت مثل یاد خدا آدمی را خالص خالص می کند. در مورد حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب دارد که اینها را ما اخلصناهم به خالصت ذکردار، ما آنها را خالص کردیم به یاد آخرت. وقتی خالص کردیم به یاد آخرت، یعنی خالص کردیم به یاد خودمان، چون از هم جدا نیست قیامت و خدای عالم. از قیامت جدا نیست. اگر شما به یاد قیامت بودی، حتما به یاد خدا هم هستی. این بزرگوارانی را که به یاد قیامت ما خالص کردیم، اخلصناهم به خالصت ذکرت دار، بعد میفرماید که قبلش میفرماید که ما به اینها دست دادیم و چشم دادیم، دست دادیم و چشم دادیم. معمولا من این مثال میزدم، عرض میکردم که یه روزی داستانه، یه روزی امیرالمؤمنین بر سر منبر نشسته بود. حالا چه فرمایشی میفرمودن، چه مقدمه گفتن، چه مؤخره گفتن، اینو یادم نیست دیگه. میگن دست دراز کردن، اردن دیدن توی دست ایشون یه مقدار موه سفید و سیاهه، موی ریشه که سفید و سیاه یه مقداری. برای من مثال دارم عرض میکنم، من دست دراز کردم به شام، یه مقداری از ریش معاویه کندم آوردم. دست آدم اینقدر قدرتمند میشه. یا آقای بزرگواری بود، خدا رحمتش کنه، که من توی مجلس مرحوم آقای آشمرزا نشسته بودم، زلزله آمد، مردم بلند شدن که فرار کنن. آقا این کتابی که دستش بود از روش میخوند گذاشت زمین، دستش اینجوری گذاشت روی زمین، فرمود که زمین مرتضی به تو امر میکنه آرام باش. زمین آرام شد، چون کتابش رو برداشت و مردم که بلند شده بودن که برن نشستن. اینقدر دست قدرتمند میشه. حالا مثلا امام رو که میگیم که دستش به همه عوالم قبل و بعد عوالم میرسد، دست اینقدر قدرتمند میشه. از سر چی؟ از سر یاد آخرت. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار، صاحبان دست ها و چشم ها. یاد کن بندگان ما را، ابراهیم، اسحاق، یعقوب را، که صاحبان چشم دست ها و چشم ها بودند. بعد می فرماید انا اخلصناهم. این انا اخلصناهم اگر یه ذره عربی بلد بودین میشه لانا اخلصناهم، برای این که اینا صاحب دست و چشم شدن، برای این بود که ما آنها را به یاد آخرت خالص کردیم. یاد آخرت اگر قوت بگیرد، تا اینجا آدم میرسه، دستش به همه عالم میرسه، همه عالم رو میبینه، چیزی بر او پوشیده نیست. حالا از این بگذاریم. صلات میزانون، نماز میزان است، میزان شخصیت آدمه، میزان عمل آدمه، میزان اخلاق آدمه. اخلاق شما به درد خوره یا نه؟ از نمازت معلوم میشه. اگه نماز خوب بخونی معلوم میشه اخلاقت خوبه، اگه نماز خوب بخونی معلوم میشه اعمالت همه حساب شده است. تو در گذشته عرض کردی اگه نمازت خوبه معلوم میشه اعتقادات شما اعتقادات درستیه. نیت میگن اگر آدم حسود باشه مثل این است که خدا رو عادل نمیداند، اعتقادش خرابه. وقتی بخیله یعنی خدا را کافی نمیداند. وقتی ترسوه خدا را هر صفت بدی سر به یکی از نقاط توحید برمیگرده. اگر من توحیدم کامله، درسته، همه اخلاقام خوبه، یه دونه از عملام بد نیست. امکان نداره من دروغ بگم، امکان نداره من دروغ بگم. اگه اعتقاداتم درسته، درست یعنی مقبول، درست یعنی مقبول. این اعتقادی که ما داریم انشاءالله برای اینکه عاقبت نجاتمون بده، انشاءالله اگر با همین جور از دنیا بریم انشاءالله کافیه. اما یه چیزهایی بیشتر از اینا هست که اونا رو با اعتقادات تمام و کامل. خب این یه دونه حدیث بود. حدیث دیگر از زراره است، از حضرت صادق علیه السلام، که این عبارت رو حالا به این صور مختلف شما شنیدید. رسول خدا فرمود مثل الصلات مثل عمود الفستات، مثال نماز مثال ستون خیمه است. اذا ثبت العمود نفعت الاطناب والاوتاد والغشاء. اگر این ستون خیمه برپا باشد، مستحکم باشد، تنابهایی که اطراف خیمه رو با اون به زمین میکوبند متصل میکنند، اینا به درد میخوره. میخایی که برای این تنابها به کار رفته، اینا به درد میخوره. پرده های این خیمه، پرداش به درد میخوره. شما میتونید کاملا بری زیرش بشینی، مثلا از آفتاب محفوظ بمانی. و از این کسر العمود لم ینفع تنبون ولا وتدون ولا قشاون. اما اگر این ستون شکسته باشد، حال نقل میکنن که حضرت حسین علیه السلام بعد از شهادت حضرت اول فصل آمد ستون خیمه را کشید، خیمه رو زمین خوابید، یعنی این خیمه دیگه صاحب نداره. حالا یه نقلش اینه دیگه، نیست ستون، اگر نیست خیمه نیست. هرچی شما در نماز زحمت بکشی، برای همه چیز خودت زحمت کشیدی، قبلش و بعدش. من مثلا با یک از دوستانم نشستم، دو ساعت گرده کردیم، همه جور حرف زدیم. بعدم مثلا فرض کن اول وقت شده میخوام نماز بخونم، شما دیگه نماز نمیتونی بخونی، نماز از نمازش مواظبت کند، از چشمش مواظبت کند که از نمازش مواظبت کند، از زبانش مواظبت کند که از نمازش مواظبت کند، از همه آنچه که در طول روز بر او میگذرد مواظبت کند، مراقبت کند، تا از نمازش مراقبت کرده باشد. اگر از نمازت مراقبت کنی، اون وقتش بقیه ساختمان وجود شما به سلامته. خب این یه دونه. حدیث دوم تجیب روایت خوبی، سند ممتاز داره حضرت صادق علیه السلام. من قبل الله منه صلاتا واحدتا، هر کس را که خدای متعال یک نماز از او قبول کند، یک نماز، فقط در سراسر عمرش یک نماز از او قبول کند، دیگه هرگز او را عذاب نخواهد کرد. محاسبه میکنیم این نمازهایی که ما خوندیم قبول بوده؟ گران تمام میشه، خیلی گران تمام میشه تا نماز آدم قبول بشه. بفرمایید، یعنی باید همه چیز شما قبول باشه تا نمازت قبول بشه. وقتی یه نماز تونستی به عمرت یه نماز بخونی، دیگه خدا تو را عذاب که قبول بشه، من قبل الله منه صلاتن واحدتن، یه نماز، فقط یه نماز اگر قبول بشه، دیگر او را هرگز عذاب نخواهد کرد. هرگزش رو البته من درس کردم. حالا تو این حدیث که حدیث آخر ماست، عرضم به حضورتون می‌فرماید که من از حضرت صادق علیه السلام شنیدم، فرمود که من صلا رکعتین، کسی که دو رکعت نماز بخواند، یعلم ما یقول فیهما، بداند آنچه که در نماز میگوید، آنچه که در نماز میگوید بفهمد چی میگوید. انصرف ولیس بینه و بین الله ذنب، نمازش پایان میپذیرد و دیگر گناهی بین او و بین خدای او نیست. خدای متعال از همه گناهانش میگذرد. آدم با دو رکعت نماز پاک پاک میشه، به شرط اینکه یعلم ما یقول فیه ما. الله اکبر که گفت میفهمه چی گفت و همه چیزای دیگه، سبحان ربی العظیم و بحمده، میفهمه چی میگه. اگر بفهمه دو رکعت نماز، فقط دو رکعت نماز، آدم بفهمد که چه میگوید، خدای متعال از همه گناهان او میگذرد. خب این بخش اول عرایض بنده به دعا فرقه رو عرض میکردیم که حضرت حسین علیه السلام برای امر به معروف و نهی از منکر آمده بود. این منکری را که ایشان با آن مقابله کرد، با آن را نهی کرد، دست تو سینه این منکر زد، به همه عالم فهموند که این منکر است، یک، خلافت یزید بود. خلافت یزید یعنی خلافت فسق و فجور و گناه و لابالیگری و لامذهبی. یه همچنین کسی بر مسند پیغمبر نشسته است، این به هیچ وجه شایسته نیست. قبل از ایشان هم مشکل داشتن. فرمود امیرالمومنین به مالک، در نامه به مالک فرمود که قبل از من حکومت دست اشرار بود، دست اشرار بود. البته مردم این رو مثلا به حکومت عثمان ممکن بود تفسیر کنند. البته اگه نامه باشه، خب نامه خصوصی است که ایشان برای مالک فرستاده، خب بعد هم در اختیار بوده. سندش هم سند درستیه، نامه مالک از نظر سندی سند درست تمامه. عرضم به حضورتون ایشان نمیتوانست در مورد مجموعه خلفای قبل اونطور که میخواهد سخن بگوید. حالا به این کار نداریم. الا فی عید الاشرار، حکومت قبل از من در دست های اشرار بود. در هر صورت این یکی. حالا این کس آمده، یزید که آمده، بدترین فروز ممکن است برای کسی که بر مسند پیغمبر بنشیند. دیگه از این فرض بدتر نداریم. با اون فرض قبلی امیرالمؤمنین باید مقابله کند، حضرت مجتبی باید مقابله کند، کردن صلح‌نامه رو که حضرت مجتبی نوشت، یکی از شرایطش این بود که به تو من امیرالمؤمنین نگویم. در زمان امیرالمؤمنین هم که خب ایشون بیعت نکرد، بردن زیر منبر و بالا سر شمشیر، یا بیعت میکنی یا کشته میشی. گفت، فرمود که خب اگر من رو بکشید، برادر رسول خدا و بنده ای از بندگان خدا را کشته اید. گفتن بنده خدا را قبول داریم چون همه بنده خدان، اما برادر رسول خدا را قبول ما نداریم که تو برادر رسول خدا باشی. کشته شدن ایشون حتمی بود، کشته شدن حتمی بود، باید بیعت میکرد یا کشته میشد، هیچ فرض دیگری وجود نداشت. حضرت صدیقه سلام الله علیها به میدان آمد، ایشون را از زیر شمشیر نجات داد. کشته شدن ایشون که حتما باید وایسه با این بدعت که پیش آمده، یعنی حکومت کسانی که خدا و پیامبر آنها را به حکومت قرار ندادن، به ولایت امر خدا و پیغمبر اونا رو قرار ندادن. این بدعت است. اگه کسی که خدا پیغمبر او را به حکومت و خلافت قرار نداده است، بر مسند حکومت و خلافت بنشیند. این یک بدعته، باید با این بدعت عالم امت مقابله کند. امیرالمومنین مقابله کرده، پاشم اگر کشتم میشد مانعی نداشت، تا اینجا باید بیسته، تا حد مرگ باید بیسته، یعنی تا حد همه چیز باید بیسته. خب اما اگه ایشون کشته میشد چی میشد؟ ناگزیر دو امام بعد هم کشته میشدن، اونا نمیذاشتن که پدرشون کشته بشه و آنها، اونا باید اول کشته بشن. نمیذاشتن که پدرشون کشته بشه مگر اینکه امام حسن و امام حسین کشته باید بشن. دستگاه امامت جمع میشد، دیگه هیچ کس نبود امامت امت را به عهده بگیرد، سلسله ائمه از بین میرفت. خب این نمیشه. اگر یه هم چیزی میشد، پیغمبره خدای متعال باید دو مرتبه پیغمبر بفرسته برای این امت. خب حضرت صدیقه آمد و ایشون رو از زیر شمشیر نجات داد. این کار نداریم، گذشت، یعنی این به خیر گذشت. زمان حضرت مجتبی هم که عرض کردیم، حالا زمان امام حسین رسیده که یه جریان، یه بدعت تازه است. افسق فساق عالم آمده جای پیغمبر نشسته. قدیمی ها اینجوری نبودن، اونو نماز میخوندن، روزه میگرفتن، مثلا فرض کنید که شراب نمیخوردن، این هم شراب میخورد، هم همه چیز که عرض کردیم. مسئله دوم که ایشون باید با اون امام حسین باید با اون مقابله کند، امر معروف، معروف دوم ایشون و مهمتر ایشون این است که مقام خلافت در طول این سالها اینقدر تبلیغ شده است در برابرش، برای آن که عرض کردیم در قدمهای اولش خلیفه معادل پیغمبر شده، فرموده پیغمبر این چیزها رو حلال کرده، من حرام میکنم، هر کم مخالفت کند من سنگسار میکنم. هیچ کی جرأت نکرد. در زمان بعد همینطوری معادل خلیفه معادل پیغمبره، بلکه از پیغمبر بالاتره، چون حرف او رو مردم میپذیرند، حرف پیغمبر رو به کنار میگذارند. عرض میکنیم رسیده است به جایی که خلیفه جای خدا نشسته. وقتی خلیفه جای پیغمبر نشسته، بعد جای خدا نشسته، بدترین گناه ممکن اتفاق افتاده. بدترین انحراف ممکن اتفاق افتاده. ببینید مهم این، خلیفه جای خداست، خلیفه جای پیغمبر است، خلیفه از پیغمبر بالاتر است، خلیفه از خدا بالاتر است. حالا این عمدتاً مال بعد از امام حسینه، این که عرض میکنیم که اینجور واضح و آشکار پیغمبر رو حجاج سر منبر، یعنی در خطبه نماز عید میگفتش که چرا میرین این استخون پوسیده ها رو زیارت میکنید، این تخت چوبا احتمالا یه مثلا ذریحی دور پیغمبر بوده، این چوبا و این استخون پوسیده ها رو زیارت میکنید، برید به قصر خلیفه عبدالملک اونجا برین طواف کنین، او رو برین زیارت کنین، دور این سنگا چرا میگردین، دور این سنگا چرا میگردین، برین دور خانه خلیفت الله هست، عبدالملک خلیفت الله است، برین دور قصر او بگردید، طواف دور قصر خلیفه، زیارت زیارت قصر خلیفه، زیارت خود خلیفه. خب بالاتر از اینم شد، یه نفر از فرماندهانی که در دوره حجاج، یکی از فرماندهان بزرگ سپاه حجاج بود، اینو با یه لشکر بزرگ فرستادن به سیستان، اونجا این شورش کرد، با سربازای خودش هم صحبت کرد، اونام آمادگی داشتن، دقت کنید اونام آمادگی داشتن برای شورش علیه حجاج و دولت عبدالملک. اینا برگشتن به جای اینکه برن به سیستان و بلوچستان، از اونجا برن مثلا به پاکستان امروز، نمیدونم به هند و این حرفا، برای فتوحات برگشتن به سوی کوفه. سه بار لشکر حجاج در مقابل این، اینم کیه؟ نواده اشعث، اشعث از خبیث‌ترین آدمای اطرافیان امیرالمؤمنین، شکست امیرالمؤمنین به دست اینه بیشتر. اون آدمایی که دور امیرالمؤمنین جمع شدن گفتن به مالک بگو برگرده، همه اینا بودن، اشعث بود و یارانش. باعث شکست این شد. حالا این نوادشه، حالا روزگار چطور گشته، نواده او اومده درست مقابل مخالف آنچه که جدش عمل کرده، اومده به جنگ خلفای حاکم بر زمان، برگشت بالشکر به کوفه. عرض کردیم سه بار حجاج در برابر او شکست خورد، سرانجام نامه نوشته است به عبدالملک. دقت کنید، نامه نوشته است به عبدالملک که از شام شما لشکر بفرستید به کمک ما، ما داریم تموم میشیم، دولت تو برباد میره. فکتب الیه، کتب الحجاج، حجاج ابن یوسف الی عبدالملک یعلمه به خبر ابن الاشعث، داستان اشعث رو بر عبدالملک گفت. عبدالملک در برابر نوشت که لعمری قسم به جانم لقد خلق الخلعه طاعت الله، اطاعت خدا را، یعنی وقتی اطاعت ما را کنار گذاشته، این اطاعت خدا را کنار گذاشته، سلطنت خدا را زیر پا گذاشته. و خرج من الدین عریانن، از دین کاملا بیرون آمده. چیکار کرده؟ مخالفت خلیفه کرده. نواده اشعث محمد ابن نمیدونم به نظرم هست. حالا جا پسر اشعث یا نواده اشعث. خرج من الدین عریانن، بعد میگن که حجاج کتب کتابا الی عبدالملک، یه نامه به عبدالملک نوشت. یذکر فیه جیوش ابن الاشعث، ابن الاشعث و کثرتها، گفت لشکریان فرزند اشعث خیلی زیادن، ما نمیتوانیم پسشون بر بیاییم. و یستنجد عبدالملک، از عبدالملک کمک خواست. و یسألوهو الامداد، امداد طلبید. در نامه اش نوشته بود، دقت کنید، واقوسا یا الله، به خلیفه نامه نوشته، واقوسا یا الله، به فریادم برس یا الله، واقوسا یا الله، سه بار واقوسا یا الله. لشکر فرستاد و جواب داد، گفت یا لبیک یا لبیک یا لبیک. اون گفته یا الله، ایشون هم میگه یا لبیک. خلیفه رو به جای خدا قرار داده. درجه اعتقاد به جای رسیده است که خلیفه نه جای پیغمبره، نه از پیغمبر بالاتره، اصلا خدا خلیفه است، خلیفه خداست. با این امام آمده مقابله کنه، میخواهد خدایی خلیفه رو. یادتون باشه به مروان فرمود که علی الاسلام السلام اذا بلیت الامه براء مثل یزید، و باید از اسلام خداحافظی کرد، اسلام بر باد رفته است، اگر بر عالم اسلام حکومت به دست یزید باشد. چیکار کرده؟ چی نتیجه شده؟ حالا نتیجهشو میگیم. با اینکه این حرفایی که عرض کردیم واقعه‌های حالا مال بعده، اما این حرفا دیگه اثر نداشت. بین فرمانده لشکر و خلیفه میشد از این حرفا زد، پیش مردم دیگه عرضشو اعتبار این سخنان نداشت. خلیفه از خدایی افتاده، دیگه همتای پیغمبر نیست، یه پادشاهه، تبدیل شده به یک پادشاه که اگر بخواد زور میگه، بخواد ظلم میکنه، بخواد قتل و غارت میکنه، پادشاهه مثل همه پادشاهان دیگر عالم. دیگه خلیفت الله نیست، از پیغمبر با پیغمبر همتا نیست، از پیغمبر بالاتر نیست، خدا نیست، که اطاعت او از همه عبادات و اطاعتهای خدا برتر باشد. ایاتون باشه فرمانده لشکر گفت اگر بعد از اطاعتی که من از یزید کردم خدا مرا عذاب کند، معلوم میشه من خیلی بدم. این عبادت نتوانسته از گناهان مرا برطرف کند، پاک کند، خدا مرا قبول نکرده با این اطاعت که برترین اطاعت ممکن است. اطاعت از خلیفه برترین اطاعت ممکن است، از حج بالاتر است، از نماز بالاتر است، از همه عبادات برتر است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين، على علي بن الحسين، على أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. إمام انقدر جدی بود در کارش، میدونست ارزش کارش، که مقام خلافت را اینقدر میشکند که نه همتای پیغمبر است، نه از پیغمبر بالاتر است، نه خدای این مردم است، اینو میتواند این قیام بشکند. خون او میتواند امت را از این فسادی که ریشه همه چیز اسلام را برباد می دهد اصلاح می کند، از این فسادی که همه چیز را نابود می کند اصلاح می کند. دیگه مردم برای مقام خلافت چنین ارج و قرب و ارزشی قائل نیستند، نخواهند بود در آینده هم. آمده به میدان اینقدر جدی، یک لحظه یک آنی در کار خودش شک نداره، با اینکه میدونه برای این کار باید همه چیزش رو بده، هیچ شک نداره، بچه 6 ماهش هم بده باکی نداره، عبدالله 10 سالش رو هم بده هیچ باکی نداره، قاسم 13 ساله رو باکی نداره، ابوالفضلشو تیکه 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 کنن جلو چشمش، باکی نداره. بدن ابوالفضل شده بود پر از تیر، نه ابوالفضل باک داشت، نه حضرت حسین باک داشت. تیر به چشم ابوالفضل خورده بود، باکی نداشت، یه تیر تو سینه‌اش جا گرفته بود. تیرهای مهمی که برای حضرت ابوالفضل بود یک تیری بود که توی سینه‌اش جا گرفته بود، یه تیری که به چشمش جا گرفته بود. بعد این تیر چشمو از چشم بیرون بیاره،
دو تا زانوها رو بالا آورده بود، سرش رو پایین آورد، ته تیر رو گذاشت لای دو تا زانوها، سر رو با شدت بالا آورد که تیر از چشم خارج بشه، نشد متاسفانه، اما کلاه خود از سرش افتاد. کلاه خود رو میذارم برای حفظ سر. حالا دشمن اومده نزدیک، شاید فرمود که اون وقتی که دست داشتم چرا نیامدی؟ گفت اگر تو دست نداری من دست دارم. با عمود آهن چنان ضربه زد، اول پس دیگه تموم شد. برای اولین بار در این روز و در طول این سفر برادرش رو به کمک خواست. برادر، برادرت را دریاب. اینو داشت میگفت، داشت به زمین، از بالای اسب به زمین میخورد. اون وقتی که به زمین خورد، یه بار دیگه این تیرایی که به تنش پر شده بود، میگن سارکل قنفوز مثل خارپشت شده بود که تمام پشتش خاره. حالا تمام پشت و بدن ایشون پر از تیره. اینا تیرا یه بار دیگه تو بدن فرو رفت که ایشون به یه کسی گفته بود چرا روزه منو نمیخونی؟ چون آقا من همیشه روزه شما رو میخونم. فرموده بود که این من وقتی زمین خوردم، بابا یه بار دیگه این تیرا شاید تیر از این ور که خورده بود از اون ور بیرون آمده بود. وقتی امام حسین علیه السلام بالای سر برادر آمد، همین که این بدن رو دید فرمود الان انکسر از زهر. این عمل فضل دیگه عمل فضلی تا بود. من امید داشتم که از حمله دشمن به سوی خیمه ها جلوگیری کنم، اما قلت حیلتی دیگه امیدم ناامید شد. به عبارت فارسی ما میگیم بیچاره شدم دیگه بعد از این. من فکر نمی کنم که تونسته باشه حضرت ابوالفضل با ایشون صحبت کنه. دیگه جونی در بدنش نمونده. عمود آهن که به سر خورده، سر و پاشیده، دیگه صاحب این سر نمیتونه حرفی بزنه. امام وایساد نگاه کرد، بعد دست بر زیر بدن، دید هر جای بدن رو دست میبره زیرش، بقیه بدن رو زمین میمونه. شاید از اسب پایین اومد، همینطور داره گریه میکنه. نه گریه میکنه، به سوی خیمه ها برگشت. خانم ها دیدن ایشون سواره رفت، اما وقتی برگشته مثلا پیاده برگشته، دهنه اسب دست در دستشه. رفت توی این نقد این است که رفت داخل خیمه عباس نشست. قبل از اینکه به خانم ها برسه، اشکای چشمشو با آستیناش پاک کرده بود. وقتی رو رفت داخل خیمه، خانم ها جمع شدن، دیگه نتونست. حالا نتونست که نمیتونیم بگیم، نتونست گریهشو خودداری کنه. زار زد، خانم ها زار زدن، آماده شدن برای اسیری. دیگه حالا آمدن برای اسیری. ولا حول ولا قوه.